أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا واصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هشتمین فصل از فصولی که سید الاستاد رضوان علیه زیل این آیه کریمه در المیزان ارائه کردن، همون تفسیر معنای ابتغای اجر عند الله است. چون تا کنون ثابت شد که تشکیل جامعه انسانی از نظر اسلام خیلی محترم است و اسلام در این زمینه حرف تازه‌ای دارد و بهترین جامعه، جامعه انسانی اسلامی است. شبهه‌ای که در این زمینه مطرح است این است که سیر اجمالی در مسائل دین نشون می‌دهد که دین کاری به مسائل اجتماعی و مسائل دنیایی ندارد، چون همه کارها را دین برای اجر عند الله تنظیم می‌کند و اجر عند الله هم یعنی بهشت و پرهیز از جهنم و مانند آن. چون نوع کارها را دین برای تحصیل اجر مقرر کرده است و اجر هم عبارت از نجات از جهنم و ورود در بهشت است، پس دین کاری به مسائل اجتماعی و تأمین نیازهای جامعه ندارد. چگونه دین انسانها را به زندگی جمعی فرا می‌خواند؟ اگر معنای تحصیل اجر درست روشن نشود، این شبه ممکن است دین را یک عمل فردی و یک اعتقاد و روش فردی معرفی کند. جوابی که ایشون از این شبهه میدهن میفرمان به این که سه نظر در باره دستورات دینی هست، یکی افراط است و دیگری تفریط و وسطی همون حصه مرکزی صراط مستقیم است. اون که افراط است این است که دنیا را یک سرپل موقت و زود گذر می داند و زندگی در دنیا را در حد اسارت و ضرورت تلقی می کند و اساس کار را برای بعد از مرگ میپندارد و تمام اجرها را هم به لحاظ نجات بعد از مرگ از آتش و ورود بعد از مرگ در بهشت میداند. این یک دید افراطی است. او از تأمین نیازهای فردی خود هم باز میماند، چه رسد به این که بتواند نیازهای جمعی جامعه را برطرف کند. دید دیگر دید روشنفکرانه و تفریطی است و آن این است که اساس دین برای اقامه عدالت اجتماعی است. هر کس که عدل اجتماعی را تأمین کرده است او متدین است. عبادات جزء امور فرعی است، جزء امور شخصی است، نقشی در اقامه عدل اجتماعی ندارد. اگر کسی دارای عبادات فردی بود یک کمال زائدی دارد، ولی اصل همون اقامه عدل اجتماعی است. این هم دید روشن فکرانه تفریطی. قبل از بیان راه وسط که صراط مستقیم است، خطر دید اول و دید دوم رو باید تذکر داد. ناهماهنگی این دو بینش را با خطوط کلی دین باید تشریح کرد. بعد بن اصل سوم که مسئول از افراط متحجرانه و تفریط روشن فکرانه است بپردازم. اون که زاهدانه به دنیا نگاه میکند و دین را با دید زاهدانه در باره دنیا می نگرد، او بین تعلق به دنیا که یک امر مذموم است با بهره برداری صحیح از مواهب خدا داد که یک امر ممدوح است خلق کرد. دستورات فراوانی است که شما به دنیا آلوده نشوید. کمتر آیه یا روایتی است که مسائل حیات دنیا را تشریح کند و پرهیز از دنیا را دستور ندهد. پرهیز از دنیا یعنی به علاقه به دنیا کسی آلوده نشود. ترک دنیا غیر از ترک مردم دنیاست، غیر از ترک کارهای دنیاست. اگر کسی خود را به علاقه به دنیا آلوده نکرد، این زاهد است. زهد به معنای بیکاری یا انزوای از جامعه و مانند آن نیست. زهد انزوای از تعلق به دنیا است، این ازال از محبت دنیاست که رأس کل خطیه است. زهد نه یعنی تنبلی به بیکاری و انزوا و مانند آن. پس بین انزوای از دنیا یعنی از علاقه به دنیا که چیزی بسیار خوبی است، با انزوای از کارهای دنیا که چیزی بسیار بدی است نباید خلط کرد. سیره ائمه و انبیاء علیهم السلام را هم که می‌بینید، همون بیانی که مرحوم کلینی از امام باقر علیه السلام نقل کرد که یک زاهدی یا صوفی منشی در نیمروز گرمی دید امام باقر سلام الله علیه در باغش مشغول دستورات کشاورزی است. فرمود من می روم و او را نصیحت می کنم و آمد به حضرت عرض کرد که اگر در این حال بمیری چه می کنی، چه می گویی و خدا را چگونه ملاقات می کنی؟ فرمود اگر در این حال بمیرم علا طاعت الله مردم، چون مشغول طاعت خدا هستم. روایات فراوانی به عنوان قناعت انسان را تعلیم می‌دهد، اما قناعت یعنی در مصرف کردن نه قناعت، یعنی در تولید. نگفتن در کار قانع باشید، گفتن در مصرف تو قانع باشید. این که مرحوم مفید رضوان الله علیه از حضرت امیر سلام الله علیه نقل کرد که ره گذری از حضرت امیر علیه السلام سوال کرد بار شتر چیست، فرمود مثلا 300 درخت خرما یا بیشتر. عرض کرد به حضرت که این رقم سنگینی که شما نام بردید که روی یک شتر جا نمیگیرد. فرمود اینا حصه های خرماست که میروم بکارم و نخلستان به بار بیاورم. این تلاش در تولید است و اون همان است که در نهج البلاغه هم هست. فرمود به این که قضای من این است که گویا سائلی به من میگوید ان کان هذا قوت ابن ابی طالب، اگر قضای ابی طالب علیه السلام همین نان ساده است که او در صحنه های سلحشوری از پادر میاد. اون جمله معروف را که لو تظاهرت العرب و علا قطاری لما ولیت عنهم، در کنار همین نان ساده گفته است و بود این قضای من است و اگر همه عرب جمع بشوند من روبر نمیگردانم. اون جمله معروف را در کنار همین سفره ساده گفته است. این همت در تولید، قناعت در مصرف. اگر امام باقر سلام الله علیه است راش آن و اگر هست امیر است راش این. پس این که گفتن پرهیز از دنیا کنید، زاهد باشید، نه یعنی تنبل و بیکار باشید. اینها لسان سلبی ادله دینی. لسان اثبات هم این است که در بسیاری از موارد روایات فراوانی به عنوان فضیلت دامداری، فضیلت کشاورزی، فضیلت باغداری، فضیلت کشتیرانی، فضیلت صید ماهی و شیلات و مانند اون آمده که اگر یک انسان متخصصی یه فراغتی پیدا کند، نظیر همون کاری که مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه کرده است، یک بزرگوار حدیث شناسی در همون حد کار انجام بدهد، این جلد دوم مفاتیح الجنان را تکمیل کرده است. این مفاتیح الجنان فعلا یک جلد است که در بخش عبادات، روزه گرفتنها، نماز خوندنها، زیارت کردنها نوشته شده. اگر یه متخصص حدیث شناسی دلباخته این کارها باشد، مخصوصا در حکومت اسلامی، میبینید به اندازه یک جلد شریف مفاتیح الجنان کارهاییست در فضیلت مسائل دامداری، کشاورزی. روایات فراوانی است که اگر کسی درخت کاری کرد، چند درخت در بهشت برای اوست. ایما رجل سقا سدرتن فکأنما سقا مؤمنا من ظمأٍ، اگر کسی یک ظرف آبی پای نهالی بریزد، گویا مؤمنی را از آتش نجات داده است. اگر روایات فراوانی در فضیلت درختکاری، در فضیلت کشاورزی، در فضیلت دامداری، در فضیلت کشتیرانی، در فضیلت تولید و صنعت و تجارت و کار و کسب وارد شده است که چقدر فضیلت دارد انسان صبح زود به دنبال کار برود، چقدر فضیلت دارد کشتی بسازد دریا را رام بکند، اگر این روایات جمع بندی بشود، جمع آوری بشود، در حد یه مفاتیح الجنان خواهد شد. اونگاه معلوم بشود که همه فضائل مال کارهای فردی نیست. بسیاری از فضائل هست که مال کارهای فردی است، بسیاری از فضائل هست که مال کارهای جمعی است. همونطوری که در کارهای فردی میگویند شما بپرهیزید که زاهد باشید، در کارهای جمعی هم دستور زهد میدهند، منتها زهد در مصرف نه زهد در تولید. این همه دستور که اگر کسی صدقه جاریه گذاشت، باقی گذاشت، وقفی کرد، فضیلت فراوانی دارد. خب گذاشتن باق، صدقه جاریه و وقف بدون کار فراوان و تولید فراوان که میسور نیست. کسی بخواهد یک مزرعه را وقف کند، کسی بخواهد یک مرتعی را وقف کند، یک بوستانی را وقف کند، این بدون کار سنگین که مقدورش نیست. خب که حالا بخشی از این روایات تبرکن خونده می شود. مسئله تجارت وقتی که امام علیه السلام یک تاجر و کاسبی را می بیند که دیر سر کار رفت، فرمود عقد و الاغ زک، قدوه یعنی بامداد، تقدی یعنی در بامداد در اول وقت انسان به سراغ کار رفتن. فرمود زود اول صبح برو به سراغ عزتت، نفرمود عقد و الاغ کسبک، فرمود تجارت عزت است. بابی هم که مرحوم صدور رضوان الله در ملای حضوره شریف عنوان کرده است، فهرستش که ملازم فرمایید این است که التجارتو تزید فی العقل، التجارتو توجب العزه و مانند آن. از همین متن گرفته شد که از فرمود عقد و الی عزک، چون دست پایین را خدا دوست نداره. ان الله يحب اليد العليا يحب معالي الامور ويكره سفسافها. دست پایین مذموم است پیش خدا، یعنی دست بگیر. این کسی که اهل کار نیست، بالاخره چشمش یا به دست زید است یا به کیف امر، خواه و ناخواه ذلیلانه زندگی می کند. حالا ولو به رخ نکشد، این که گیرنده است ذلیل است. بالاخره اون که ید علیا دارد عزیز است. در روایت دستور داده شد که فإن استطعت ان تکون یدک العلیا فافعل، اگر توانستی کاری بکنی که دست تو بالا باشد، دست بده داشته باشی نه دست بگیر، همون کار را بکن. فإن استطعت ان تكون يدك العليا فافعل. خب علیا که به معنای برتری تربی دنیایی به مانند اون که نیست، در ذیل آیه کریمه تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا آمده است که اگر کسی برتری طلب بود، ولو به شست نعل، ولو بگوید به این که بند نعل من از بند نعل دیگری زیباتر و گرونتر است، این سهمی از آخرت ندارد. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. و اون حدیث شریف ذیل این کریم است که اراده علو فی الارض این است که کسی بگوید این بند نعل من، این نعل های عربی که بندش لای انگوش می رود، نه بندی که دو طرف یک پاره ببندد، اون بند، اون نخ منظور نیست. همین نعلهایی که بندش در لای انگوش گیر می کند، به وسیله همین بند انگوشتا می ماند، این رو میگن شاسعه. شاسعه نعل هم اون است، نه نخی که کفشای بنددار رو با او می بنده. علی حال فرمود اگر کسی به این فکر باشد که شسق نعل او از شسق نعل دیگری زیباتر است، این برتری طلب است. پس این دین هرگز نمیگوید فئن استطعت ان تکون یدک العلیا فافعل، یعنی برتری طلب باش، یعنی بخشنده باش، یعنی تو زندگی دیگران را تأمین کن، نه دیگران بکوشن که حیات تو را تأمین کنن. خب پس روایات فراوانی در فضیلت تک تک این عناوین یاد شده است که بعضی ها ممکنه نمونش کنده بشوند. قهرن انسان یه دید وسیعی نسبت به دین پیدا میکنند. دین را در محدوده کارهای فردی خلاصه نمی کنند. همونطوری که نافله و نماز اول وقت و ماه سه روز روزه گرفتن فضیلت‌های فراوان دارد، احیای ارض و نبع ماء و آبیاری غرس و شیلات راه اندازی و تسخیر دریا هم فضیلت دارد، اما زهد در مصرف و تلاش در تولید، این درباره یه بیان اجمالی درباره کسی که دید مفرطانه نسبت به دین دارد. اما دید مفرطانه که یک روشنفکری آمیخته با تفریطه است که اساس دین برای اقامه عدل اجتماعی است، بقیه جزء فروع است، بقیه نقش سازنده ندارد، این حرف منتهی می شود به همون جهانبینی غیر توحیدی اولا که در فصل پنج گذشت، بعد منتهی می شود به منطق احساس و وهم که در فصل شش گذشت. زیرا اساس همه کارها هم اون عبادات است. اگر کسی در مسائل عبادی را یه امر فرعی دانست، قهرن مسائل اجتماعی او سبقه دینی نمی گیرد. یعنی این که دارد تولید می کند دیگر برای رفع نیاز جامعه نیست، بلکه برای آن است که انتکون امتون هی اربا من امه بشود. اگر دارد کشتی رانی می کند و اگر دارد باغداری می کند و اگر دارد صنایعی را تولید می کند، این برای انتکون امتون هی اربا من امه است، نه برای تأمین نیاز مردم. پس نه دید تفریطانه درست است، نه دید افراطانه. اون ولوسطاهی الجاده این است که اسلام همون شجره توحیدی است که چه در مسائل فردی چه در مسائل جمعی توحید را اصل می داند، اخلاق را به دنبال توحید ساقه و تنه درخت می داند، عبادات را شاخه های این اخلاق و اون عقاید می داند، رشد جامعه را میوه و مانند آن برای این شجره طوبا ترسیم می کند. در هر کاری این چنین خواهد بود. حالا چند آیه درباره تسخیر بعضی از این مسائل می خونیم، به یک دوست روایت را تبرکن می خونیم تا معلوم بشود که ساختار جامعه اسلامی هم منزه از اون افراط است، هم مبرای از این تفرید، و هم دین برای کارهای فردی فضائل فراوانی ذکر، هم برای کارهای جمعی فضائل بیشمار ذکر. درباره دریانوردی و ساختن کشتی و راه اندازی شیلات و مانند آن، آیاتی که تسخیر دریا را گوش زد می کند سند خوبی است، نظیر آیه 12 و 13 سوره جاسیه که فرمود الله الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیه به امرهی. این به امرهی همون طوری که در مسئله اقیم الصلاه و آتو الزکاه هست، در مسئله کشتیرانی و شیلات هم هست. این همون روح توحید است که خواه در مسائل فردی خواه در مسائل جمعی حضور و ظهور دارد. و معنای این که کشتی در دریا جریان پیدا کند این نیست که مردم صبر بکنند، همون طوری که خداوند به نوح دستور داد از راه معجزه کشتی فراهم بکند، برای اینها هم از راه وصنع الفلک بعیونا کشتی را معجزه آسا فراهم بکند. این طور که نیست. کشتی سازی، راه اندازی کشتی و بهره برداری از دریا به وسیله کشتی با این آیات تشویق می شود. الله الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیه اما به امره ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون. این ولعلکم تشکرون ولتبتغوا من فضله نظیر لعلکم تتقون لعلکم تفلحون است که در ذیل آیات نماز و روزه است. اون اساس که توحید است هم تو کشتیرانی دریاهاست، هم تو نماز و روزه کارهای فردی است. و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا من ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. پس مسائل صنعتی هم که زیر پوشش ما فی السماوات و ما فی الارض هست از آیات تسخیر به خوبی برمیاد. در سوره مبارکه نحل این سخره که تکوینی است اما به امرهی یعنی به اذنهی و به عنایتهی، تکوینن که اذن داد، تکوینن برای مؤمن و کافر یکسان است. این که می فرماید ولی تبتقو من فضلهی ولعلکم تشکرون ناظر به مسائل تشریعی است دیگر، یعنی توحیدتون، اخلاقتون و عباداتون در این امر ظهور کند. آیه 14 و 15 سوره نحل این است و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیة تلبسونها و ترى الفلک مواخر فیه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون. به عمق دریا رفتن، از گوهرهای دل دریا استفاده کردن و همچنین در وسط دریا و در سطح دریا از ماهی های دریا استفاده کردن و سفرهای دریایی را با کشتی پشت سر گذاشتن برای این است که با اون لعلکم تشکرون و لتبتغوا من فضلهی هماهنگ باشد. پس تسخیر دریا برای این گونه از مسائل هست و شکرم در کنار او تعبیه شده است. و القا فی الارض رواسی ان تمید بکن و انهارا و سبلا لعلکم تهتدون و علامات و بالنجم هم یهتدون افمن یخلقو کمن لا یخلقو افلا تذکرون و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الله غفور رحیم. در سوره مبارکه ابراهیم آیه 32 و 33 این است الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره. او کشتی را به امر تکوینی خود در دریا جاری می کند و کشتی به امر تکوینی حق در دریا جاری می شود. اما اون مسئله و سخر لکم الانهار و سخر لکم الشمس و القمر دائبین و سخر لکم اللیل و النهار و آتاکم من کل ما سألتموه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الله للذروم کفار، ناظر به اون مسائل تشریعی است. یعنی اگر کسی حق شناس نبود، موحد نبود، متخلق نبود، متعبد نبود، می شود ظلوم کفار. پس اون سلسله از مسائل تکوینی را در کنار این مسائل تشریعی هماهنگ کرده است. اینها آیاتی است که انسان را وادار میکند به بهره برداری از مواهب طبیعی، در کنارش هم شکر و ثنا را از انسان طلب میکند. در مقابل روایاتی است که کسب و کار را به عنوان یک فضیلت معرفی میکند. کتاب المعیشه مرحوم صدوق رضوان الله علیه در ملا یحضره الفقیه، باب المعاش و المکاسب و الفواید و الصنایع، روایات فراوانی است که تشویق میکند به کار. از امام اولین روایتش این است، از امام صادق علیه السلام سوال شده است که ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن فل آخرت حسنتن چیست؟ قال علیه السلام رضوان الله فل جنه فل آخره و سعت و فل رز و المعایش به حسن الخلق فل دنیا. روایت دوم که باز از امام صادق علیه السلام است، و نعمل اونو از دنیا علال آخره. و اگر کسی بخواهد خوب زندگی کند، همه ما این خواسته رو داریم، میخواییم خوب زندگی کنیم و آسوده باشیم. اینها به ما، اینها یعنی معصومین علیه السلام به ما آموختن که اگر کسی بخواهد خوب زندگی کند، زندگی خوب در ساده زیستن است. یه وقت است یه کسی زاهد است، یه وقتی کسی عاقل است. زاهد را یک سوداگر می دانند که این از لذتهای دنیا می گذرد برای لذتهای بهتر، که در بهشت به لذتهای بهتر برسد. این در حقیقت تاجر است. عاقل خود را سبکبار می کند، این می خواهد راحت زندگی کند. چون در زندگی تجمل آسایش نیست، به مقدار معقول که حیثیت و آبرو محفوظ باشد آدم راحت است. در بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه هست که استغناؤک عن شی خیر من استغناؤک به. شما به جای این که خود را با یک چیزی بی‌نیاز کنید، اگر از اون چیز بی نیاز کردید راحت تری. اینا دستور رفاه را به انسان می دهند که ساده زیستن اما پیچیده تولید کردن. فرمود نعم الاونو، روایت دوم، نعم الاونو از دنیا علی الاخره. روایت سوم این است که لیس من نامن ترک دنیا هور آخرته و آخرت ولا آخرت هور دنیا. روایت چهارم این است که اعمل دنیا که انک تعیش و ابدن و اعمل آخرت که انک تموت و قدا. گرچه این روایت را بی معنا کردن که کارهای دنیا را تأخیر بینداز، بگو فرصت داریم، مثل این که دائما هستیم. اعمل دنیا که انک تعیش و ابدا، یعنی کارهای دنیا را تأخیر بینداز، گوی این که همیشه هستی، حال امروز نشد فردا، فردا نشد پس فردا. ولی کارهای آخرتت را تقدیم بینداز، گویا فردا میمیری. اما خب این یک توجیهی است که شاید روایت تحمل اون را نکند. ظاهرش این است که برای دنیا شما که نمیدانید که کی میمیرید، شاید یه مدتی هم عمر کردی، در تمام این مدت محتاج به زید و عمر باشید چه سودی دارد؟ طرزی زندگی بکن که گویا یه مدت قابل توجهی میمونی. نه زاهدی که میوه های دنیا را مصرف نمی کند برای اینکه میوه های بهتری در بهشت به او بدهند، این تاجر است. این همان است که حضرت سلام الله علیه فرمود یه عده عبادت بکنند تلک عبید و تجار، دیگر تاجران عبادت میکنند، یعنی این مقدار از دنیا را ترک میکنند برای یک نفع بیشتری. یه عده‌ای روی بردگی و ترس عبادت میکنند که تلک عبادت العبید، یه عده‌ای برای سودجویی عبادت میکنند که تلک عبادت و تجار. اما اونایی که برتر از این دو گروهند عاقلانند و احرارند. بسیار خوب، اگر برای آن است که بی میوه های شیرین تر بهشت برسد، دیگه مبنای او با مبنای است امیر فرق میکند. حضرت فرمود به این که من نه برای خوف جهنم است نه برای رسیدن به میوه ها و لذت های بهشت، بلکه وجدت که اهلا للعباده یا عبدناک للمحبه و تلک عبادت الاحرار، با او فرق میکند. بله بله دیگه، یکی هم معنای محتمل اول همین است. روایت چهار بعدی، نعم الاون على تقوى الله القنا. روایت بعدی، عن صادق علیه السلام ان الله تبارک و تعالی لیحب الاقتراب فی طلب الرزق، خدا دوست دارد که اگر در شهر کسی نتوانست رزق تأمین کند، رنج غربت را تحمل بکند، هجرت بکند برای تحصیل روزی. روایت بعدی، عشق است یشق لکر رزق، یعنی تو شخوص و ذهاب و سفر داشته باش، روزی هم برای تو مقرر می شود. اینی لأحب و ان ار الرجل متحرفن فی طلب الرزق، این رسول الله علیه آله و تحیط و السلام قال اللهم بارک لأمتی فی بکورها. روایت بعدی، اذا اراد احدكم الحاجه فلیبکر الیها فی انی سألت ربی عز و جل ان یبارک لأمتی فی بکورها، صبح زود به دنبال کار رفتن. اذا اراد احدكم الحاجه فليبكر اليها وليسرع المشي اليها لا تكسلوا في طلب معاشكم فان اباءنا كانوا يركزون فيها ويطلبونها. این را امام صادق علیه السلام می‌فرماید، فرمود در تحصیل روزی کسالت نورزید، برای اینکه گذشتگان ما با تلاش و سرعت به دنبال کار می‌رفتند. خب این گونه از روایات فراوان است. حالا ملازم فرمید اون بینش روشن فکرانه را چگونه همین روایات رد می کند. روایت بعدی، قال صادق علیه السلام من ذهب فی حاجت علی غیر وضوء فلم تقض حاجته فلا یلومن نفسه. این دنیا و دین رو به هم دوخت. فرمود اگر می خواهی دریا را تسخیر کنی، معادن را تسخیر کنی، دامداری و کشاورزی را هم دازی کنی، با وضو باش. برای اینکه اون روح توحید در همه کارها هست. اونگاه انسان مواظب حلال و حرام است در تولید، مواظب زهد و قناعت هست در مصرف. فرمود اگر دنبال کاری رفتی بی وضو و حاجتت برآورده نشد، فقط خودت را ملامت بکن. معلوم میشه کار به دست یک نفر است و اون رب العالمینه. دیگران موظفن علل و اسباب سوری و ظاهری را که مجاری فیض حقند به جنبانن. روایت بعدی آن است که اینی اجدونی امقت الرجل یتعذر علیه المکاسف یستلقی علی قفاه و یقول اللهم ارزقنی و یدعو ان ینتشر فی الارض و یلتمس من فضل الله و ذرتو تخرج من جهرها و تلتمس و رزقها. من خوشم نمیاد کسی تنبل باشه پشت بخوابه بگه خدایا به من روزی بده، خب این باید به دنبال کار بره. مگر نمیبینید که یه مورچه از جوهرش و از سوراخش بیرون میاد به دنبال کار؟ روایت بعدی، ان الله تبارک و تعالی یحب المحترف الامین، حرفه پیشور با امانت را خدا دوست دارد. در این باب روایات فراوانی هست که به عنوان نمونه اینها خونده شد. در همین باب باز روایت بعدی است که عزافر از پدرش نقل میکند که امام صادق سلام الله علیه به من 700 دینار داد و ما در اینجا فربه تو فیها 100 دینار 100 دینار سود بردیم، فقلت له فی التواف جعلت فدا قد رزق الله عز و جل فیها 100 دینار، من تو تواف امام صادق دیدم، عرض کرده ما 100 دینار استفاده کردیم. قال اثبت ها فی رأس مالی، این 100 دینار رو که ما استفاده کردیم ایران رو سرمایه اضافه بکن. خب این تلاش در تولید است و شما میبینید زهد در مصرف کردن. خب چه کسی در مدینه سفرش رنگین تر از سفره امام مجتبی سلام الله علیه بود و چه کسی هم در مدینه ساده تر از خود امام مجتبی زندگی میکرد؟ سفره رنگین داشت، اما این چه این نبود که رنگین خور باشد، که اینم مثل از تعمیر زندگی ساده داشت. تلاش در تولید و ایثار و احسان یک مسئله است، زهدی در مصرف و قناعت در صرف مسئله دیگه است. چرا؟ آخر امین یک امر توسلی است. اگه کسی خیانت نکند بهش میگن امین، اما با وضو بودن یه جنبه عبادی است دیگر. در باب دیگر به عنوان باب و تجاره و آدابها و فضلها و فقهها، امام صادق علیه السلام فرمود طبق نقل التجارتو یزید تزید فی العقل. روایت دومش که از حضرت است که ترک و تجاره مذهبتون للعقل. سوم معل ابن خنیس میگوید که رعانی ابو عبدالله علیه السلام وقد اخرتو عن السوق، یه روز امام صادق سلام الله علیه من رو دید که من دیرتر از دیگران رفتم دارم میرم بازار، فبود اغدو الی عزک، خب زود به طرف بازار برو. یعنی مرکز کسب مرکز عزت است. مگر نمیخوای از خلق خدا بی نیاز باشی؟ مگر نمیخوای دست بگیر نداشته باشی؟ خب برو به مرکز عزتت دیگر. اغدو الی عزک. این معلل ابن خنیس امام صادق سلام الله علیه تربیت کرد دیگه. بعد از آفتاب اول کسب است، چون قبل از آفتاب رو که گفتن منهی است، کار شیطان است. اون وقتی ره که وقت کار هست این چنینه. در باب زراعت و دامداری و کشاورزی روایات فراوانی است که بعضی از اونها رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده، که بعضی ها فکر میکردن زراعت مکروه است. در اون باب از امام صادق سلام الله علیه روایتی است که کسی به حضرت عرض کرد جعلت فداک اسمع قوما یقلعون یقولون ان الزراعت مکروه، فقال علیه السلام ازرعوا که کشاورزی است، وقرسوا که باغداری است، فلا والله ما عمل الناس عملا احل و احب من. بعد فرمود والله لیزرعن الزرع و النخل بعد خروج دجال، چون بعد خروج دجال جریان زمان ظهور حضرت و حکومت حضرت سلام الله علیه و اجل الله تعالی فرجه شریف است. فرمود کشاورزی و باغداری اون وقت ظهور میکند، چون حضرت که آمد بالاخره بر اساس تولید کشور اداره میکند دیگر. بنابراین نیست که بر اساس معجزه اداره بکند، که اگر بر اساس معجزه باشد که سهل است. فرمود کشاورزی در زمان حضرت ظهور تقویت می شود. باغداری، کشاورزی و مانند آن. خب فتحصل که معنای اتخاذ و ابتغای عج الالله یه روحی است در تمام کارها، یعنی همونطوری که نماز لله هست و روزه لله هست، کشاورزی و دامداری و باغداری و شیلات و کشتیرانی هم لله هست، نه دستور تنبلی و تنپروری متحجرانه میدهد که افراطی این چنین فکر میکند، نه دستور تفریطی روشنفکرانه میدهد که تفریطی میپندارد که خیال میکند اساس دین عدالت اجتماعی است. نه، اساس دین توحید است. این توحید همه چیز را دارد، یعنی به همون طوری که به نمازگزار میگوید وضو بگی لا صلات الا بطهور، به کشاورز و دامدار و صنعتگر و شیلاتچی و امثال ذلک هم میگوید لا عمل الا بطهور، منتها یک جا به عنوان عمل عبادی شرط صحت است، یک جا به عنوان شرط تأثیر. این اصل کلی است. اون بیانی که حضرت فرمود اگر کسی به دنبال کار رفت بی وضو و حاجتش برآورده نشد فلا یلومن الا نفسه، حاکم بر همه این روایات است، چون در باب کشاورزی یا در باب تجارت که نه. والحمدلله رب العالمین.